این راکت قصر ریاست جمهوری آن کشور بود، اما در 300 کیلومتری پارلمان آن کشور اصابت کرد. گروه الشباب که وابسته به القاعده از به صورت مکرر ساختمان‌های دولتی و هتل‌ها را هدف قرار می‌دهد.
یک محکمه در جنوب مصر 4 نوجوان مسیحی قبطی را به اتهام تحقیر به دین اسلام محکوم کرده است. یک وکیل مدافع مصری امروز پنجشنبه گفت که 3 تن از این نوجوانان هر کدام به 5 سال حبس محکوم شدند و حکم نوجوان چهارمی که کمتر از 18 سال عمر دارد اعلام نگردید، اما وی به یک دارالتعدیب ارجاع شده تا به مدت نامعلومی در توقیف باشد. این نوجوانان در یک نوار ویدیویی ظاهر شدند که یکی از شاگردان مانند مسلمانان مصروف ادای نماز است و سایرین در نزدیکی او ایستادند و میخندند. ماهر نجیب وکیل مدافع نوجوانان گفته است که معکلین او قصد اهانت به اسلام را نداشتند، بلکه آنان سربریدن تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش را مورد تمسخر قرار دادند.
در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده در میان نامزدان حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ پیشتاز است. محمد احمدی با شرح بیشتر.
آقای ترامپ در جریان رقابت‌ها در 4 ایالت تا حال برنده 3 ایالت بوده است و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که او در اکثر ایالت‌ها در رای‌دهی هفته آینده موسوم به سه‌شنبه بزرگ پیشتاز است. آقای ترامپ روز چهارشنبه اولین تاییدیه کنگره حزبی نمایندگان جمهوری‌خواه را در نیویورک به دست آورد. در این حال مارکو روبیو کاندید دیگر حزب جمهوری‌خواه از طریق جلب حمایت اعضای آن حزب تلاش می‌کند تا جایگزین آقای ترامپ از حزب جمهوری‌خواه باشد. تد کروز کاندید دیگر این حزب می‌گوید که مشتاقانه منتظر رفتن به تگزاس برای شرکت در رأی‌گیری مقدماتی میان حزبی در روز سه‌شنبه بزرگ است. در این حال هیلری کلینتون از حزب دموکرات پس از غلبه بر برنی ساندرز در ایالت نوادا روز شنبه برای انتخابات مقدماتی میان حزبی به کارولینای جنوبی می‌رود.
و با تازگی رباتی در ایالات متحده ساخته شده که اجازه نمیدهد انسان مزاحم کار شود و در مقابل زورگویی مقاومت میکند. این ربات میتواند کارهای بسیاری را انجام دهد، از باز کردن در و راه رفتن در برف و یخ تا شناسایی و بلند کردن جبه های سنگین. این ربات از عهده آزمایش های بسیاری برآمده است. سازندگان آن سعی کردن تا از طریق تکان و فشار جعبه ها را از دستش بیاندازند، اما ربات همچنان تعادل و بار خود را حفظ کرده و حتی وقتی تعادل خود را از دست داد توانست بدون کمک بلند شود. این ربات می تواند با استفاده از یک سیستم لیزری فاصله ها را تشخیص دهد، جعبه مورد نظر را بردارد و آن را تحویل گیرنده دهد. از این رو می تواند در عملیات جستجو و نجات در مناطقی که انسان به آن دسترسی ندارد مفید باشد. ربات مقاوم آمریکایی که از نسل ربات های به نام اطلس است توسط متخصصان شرکت باستن داینامیکس متعلق به گوگل ساخته شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند میدهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
خب شنوندگان عزیز، خبرها را شنیدین. شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم و ثبات افغانستان یا اکسین که بیشتر از 170 نهاد جامعه مدنی در آن عضویت دارد، امروز در نشست خبری در کابل از دوام کار کمیته گزینش و آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی تاکید کرد. این شبکه از رئیس جمهور کشور خواست تا همه موانع و مشکلات قانونی در برابر کمیته گزینش را رفع کند. در این باره گزارشی از عبدالحی بشان خبرنگار رادیو آشنا از کابل میشنوید.
شبکه نهادهای جامعه مدنی برای تحکیم ثبات در افغانستان یا اکسین که زیر چتر آن 173 نهادهای جامعه مدنی فعالیت دارند، امروز در یک نشست خبری در کابل آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و شفافیت در گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را یک امر ضروری عنوان. این شبکه از رئیس جمهور خواست هر چه زودتر همه موانع و مشکلات قانونی را که در برابر کمیته گزینش و روند اصلاحات در نظام انتخاباتی وجود دارد رفع کند. جنداس پنغر یک از اعضای رهبری شبکه اکسین و فعال در عرصه انتخابات، اقدامات را که حکومت تا حال در این راستا انجام داده سمبولی خواند و هشدار داد که در صورت ادامه وضعیت به روال کنونی مشروعیت نظام زیر سوال خواهد رفت.
اصلاحات کولی شي د موجود حکومت مشروعیت قوی کی، اعتبار لوړ کی، او که اصلاحات تکنی کیږي یا اصلاحاتو کی پرمختګ نیوی.
اصلاحات میتواند مشروعیت حکومت موجود را تقویت کند، اعتبار لازم را بالا ببرد و هرگاه در روند اصلاحات پیشرفت مشاهده نشود به مشروعیت نظام صدمه خواهد رسید. و سوال اساسی این است که اینها چرا به صورت عمدی اعتبار خود را صدمه میزنند. شبکه اکسین تاکید دارد که در گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی دقت شود و افراد باید به این سمت گماشته شوند که اولا تجربه لازم در بخش انتخابات داشته باشند و علاوه بر آن وابسته به جریان های سیاسی نباشند. حکومت پیوسته از تعهد خود برای اصلاحات در نظام انتخاباتی حرف میزند، اما نهادهای مختلف جامعه مدنی و تحلیلگران مسائل سیاسی با توجه به اقدامات حکومت به اراده حکومت ابراز شک و تردید میکنند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان دیفا به تازگی با نشر خبرنامه گفته است که وقت کشی و سهل‌انگاری حکومت در قبال اصلاحات انتخاباتی قابل توجیه نیست. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه برعکس پرسش‌های نهادهای جامعه مدنی و شبکه اکسین از اراده محکم حکومت سخن گفت.
تکنیز سمون لپاره د حکومت در رهبران او تر خپل ځایری د تاکید نظام په تمام معنا اصلاح کیږي.
تعهد رهبری حکومت وحدت ملی در مورد اصلاحات در نظام انتخاباتی با قوت خود باقی است. نظام انتخاباتی به هر قیمت اصلاح می‌شود. رئیس جمهور در شروع هفته آینده فرمان تقنینی را در این خصوص صادر می کند که بر مبنای آن کار کمیته گزینش دوباره شروع شود. پیش از این معاون سخنگوی رئیس جمهور نیز گفته بود که طرح اصلاحات انتخاباتی از سوی کابینه حکومت تایید شده و به زودی رئیس جمهور فرمان رسمی آن را صادر می کند. این خواست و تقاضای شبکه اکسین برای رفع موانع و مشکلات قانونی در برابر کمیته گزینش در حال مطرح می شود که به روز چهارشنبه احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بر ادامه کار کمیشنران کنونی تاکید کرد و از رئیس جمهور غنی خواست تا از صدور فرمان تقنینی غیرقانونی به نام اصلاحات انتخاباتی خودداری کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی شیر آزادی را شنیدید که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات می‌کرد. اما اکنون شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو صدای آمریکا از واشنگتن هستید. ایالات متحده و چین روی وضع تحریم‌های تازه بر کره شمالی روز گذشته با هم توافق کردند. این اقدامات پس از آن اتخاذ شد که کره شمالی آزمایش هسته‌ای و پرتاب میزایل دوربرد را اخیراً انجام داده است. تا حال در مورد اقدامات پیشنهاد شده جزئیاتی نشر نشده است. قرار است شورای امنیت ملل متحد امروز پنجشنبه این موضوع را تحت غور قرار دهد و توافق میان چین و آمریکا را مبنی بر اعمال تحریم‌ها بر کره شمالی در جریان گفتگوها امروز بحث کند. صدای آمریکا در این باره گزارشی دارد که رویا زمانی آن را به توجه می‌رساند.
توافق بر اعمال تحریم‌ها بر کره شمالی پس از آن صورت گرفت که وانگ یی وزیر خارجه چین از واشنگتن دیدن می‌کند، جایی که او با جان کری همتای آمریکایی خود و سوزان رایس مشاور امنیت ملی ایالات متحده ملاقات کرد. خانم رایس پس از ملاقات با آقای یی گفت که هر دو کشور پیرامون اهمیت یک پاسخ قوی و متحد بین المللی علیه اقدامات تحریک‌آمیز کره شمالی طی پیشنویس به شورای امنیت ملل متحد توافق کردند. خانم رایس بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که اقدامات علیه آن کشور فراتر از قطعنامه‌های گذشته خواهد بود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده اهمیت همکاری های دو جانبه با بیجنگ را طی سند جدید در جریان گفتگوها با وانگ یی وزیر خارجه چین در واشنگتن به بحث گرفت.
If the resolution is approved, it will go beyond anything that we have previously passed.
ما پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در این زمینه داشتیم که در آخرین روزها بسیار سازنده بوده است. و سوال باقی نمانده که در صورت تصویب پیشنویس این قطعنامه فراتر از مواردی باشد که در گذشته تصویب کرده بودیم.
در همین حال وانگی وزیر خارجه چین گفت که هر دو کشور مسایی مشترک را به خرج می دهند تا کوریای شمالی را دوباره به پای میز مذاکره بکشاند. با این حال همسایه بیجینگ با واشنگتن در حمایت از تحریم های جدید بین المللی ممکن وانمود سازد که روی کرد آشتی جویانه آن کشور با پیونگ یانگ کارا نبوده و از این رو اقدامات شدیدتری نیاز است. در همین حال چو جونگ هاک وزیر خارجه کره جنوبی امروز پیشنویس این قطعنامه را قوی و جامع خواند. این در حالی است که بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه قانون اعمال تحریم های جدید را علیه کره شمالی در واکنش به آزمایش هسته‌ای و راکتی آن کشور امضا کرد. این تحریم ها به گونه طرح شده است که آن کشور نتواند برای توسعه کلاک های هسته‌ای کوچک و راکت های برد دور پول مورد نیاز را به دست آورد. همچنان تا این اقدام 50 میلیون دلار در ظرف 5 سال برای انتقال برنامه های رادیویی و کمک های بشری به کره شمالی به مصرف خواهد رسید. کره شمالی از سال 2006 به این سو به خاطر چندین آزمایش هسته‌ای و پرتاب راکت تحت تحریم‌های ملل متحد قرار دارد. بر علاوه تحریم تسلیحات ملل متحد، پیونگ یانگ از واردات و صادرات تکنولوژی هسته‌ای و راکتی ممنوع است و اجازه صادرات اجناس را ندارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
به دنبال گزارش هایی که فرانسه گویا کمپ مهاجران کاله را تخریب کرده، وزیر داخله فرانسه گفت که فرانسه هرگز تصمیم نداشته که کمپ کاله را تخریب کند و مهاجران این کمپ را متفرق سازد، بلکه در نظر دارد تا برای پناهندگان واجد شرایط آنجا سرپناه ایجاد کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این باره گزارش دارد که صفحه حساس این را به توجه می رساند.
برنارد کوژنو وزیر داخلی فرانسه روز پنجشنبه در اجلاس وزرای اتحادیه اروپایی در بروکسل گفت دولت فرانسه مایل است که در کمپ مهاجرین کاله برای تمام پناهندگانی که واجد شرایط پناهندگی در آن کشورند سرپناه فراهم کند. او گفت که دولت فرانسه هرگز در نظر نداشته است تا برای متفرق کردن مهاجران بولدوزر بفرستد و هم در این مسئله آنها را کمک کند.
برعکس آنچه که من شنیدم و خواندم، دولت مایل است که در کمپ کاله برای تمام مهاجران واجد شرایط در فرانسه سرپناه بدهد. این سیاستی است که از ماها بدین سو آن را داشته ایم و تقریبا 102 مرکز پذیرش و رسیدگی به پناهندگی مهاجران را ایجاد کردیم و به کمک دولت و سایر نهادها مراکزی را ایجاد کردیم تا آنان زبان فرانسوی را فرا بگیرند و به طرف جذب جامعه پیش بروند. دولت فرانسه باور دارد که به مردم آسیب دیده و همچنان به تمام مهاجرانی که به دنبال پناهندگی اند، حفاظت از آنان باید در اولویت باشد.
هنوز صدها مهاجر در کمپ های در شمال فرانسه منتظرند تا قاضی برای به تعویق انداختن اخراج این مهاجران تصمیم میگیرد. این کمپ چندین سال قبل تخریب شد، اما سال گذشته در جریان بحران مهاجرت مهاجران به طور گسترده ظهور کردند. بخش اداره محکمه لیل گفته است که این تصمیم میتواند روز پنجشنبه، دو روز بعد از آخرین ضرب العجل برای اخراج دسته بزرگ مهاجران، اتخاذ شود.
من از کار دولت و سایر سازمان هایی که با ما هستند سپاس می کنم. در نتیجه این ادعا که این عملیات امنیت مردم را تامین می کند و می تواند سبب جریان مهاجران در مرز با بلژیم شود واقعیت ندارد. زمانی که شما به جنبش مهاجران اتحادیه اروپا نگاه می کنید، اکثریتشان در آلمان هستند. زمانی که آنان به کمپ کاله می رسند، آنها از مرز بلژیم یا فرانسه و آلمان عبور می کنند. بنابراین این جنبش در جهت مخالف است.
مقامات میگویند که 800 الی 1000 مهاجر در این کمپ جابجا شده است، اما گروه های بشردوستانه تعداد این مهاجران را 3000 تن گفتند. بیشترین این مهاجران که در کمپ کاله اند میخواهند با استفاده از کشتی و یا خط آهن به بریتانیا بروند. بلژیک روز سه‌شنبه از ترس هجوم مهاجران به کشورش کنترل دوباره سرحدش را اعلام کرد. این در حالی است که بسیاری از مهاجران از مقدونیه نیز وارد اروپا می شوند. بیشتر مهاجران که در کمپ مقدونیه اند می خواهند به اروپا بروند از افغانستان هستند. اما تصمیم به اجازه عبور از سرحد فقط برای پناهندگان سوری و عراقی محدود است. یک تن از پناهندگان افغان می گوید:
We have pregnant women, we have child, we have lame people.
امرای ما زنان باردار، کودکان و افراد معیوب هستند. امیدوارم که مردم سربیا مرز را باز کنند و برای ما اجازه دهند تا در یک مکان امن زندگی کنیم.
این مهاجرت های غیر قانونی و خطرناک در حال صورت می گیرد که اداره بین المللی در امور مهاجرت تا یک گزارش گفته است که بیش از 410 تن از پناهندگان و مهاجران امسال در این سفر پرمخاطره حیاتشان را از دست دادند. گزارش می افزاید عین ارقام در سال گذشته به ثبت رسیده است. اداره بین المللی مهاجرت می گوید همچنان مسیر مدیترانه شرقی بین ترکیه و یونان با مرگ و میر 321 تن از مهاجران مرگبارترین مسیر بوده است. گنج شایگان. سلام و درود به شنوندگان عزیز و علاقمندان برنامه گنج شایگان. امیدوارستم صحت و سلامت باشین و تا این بخش برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا لذت برده باشین و از خبرها و گزارش های ما مستفید شده باشین و کسی که افرادی که میاله با ما پیوستن باز هم برشون خوش آمدید میگم در برنامه امشب گنج شایگان در مورد قدامت دیوارهای تاریخی کابل است. ما مطمئن هستم که بیشتر شما عزیزان از دیوارهای شهر کابل با خبر هستین و میدانین، خصوصا کسایی که در شهر کابل زندگی میکنن. دیوارهای شهر کابل که به فراز کوههای آسمایی و شیر دروازه که یکی از نمادهای باستانی شهر کابل به حساب میره، گفته میشه که حدود 1500 سال پیش توسط کابل شاهان ساخته شده. البته برخی ها میگن که 2000 سال قبل ساخته شده و این دیوارها به خاطر جلوگیری از ورود مهاجمین و دشمنان در سرازی کوی آسمایی و شیر دروازه ساخته شده و همچنین گفته میشه که کارگرانی که از ایمار از این دیوار سر باز میزدن یا از دستور شاه سرپیچی میکردن، اینا زنده در امی دیوار دفن میشدن و همچنان هم در تاریخ آمده که در بخشی از قسمتهای زی دیوار عرضش به 3 متر میرسن. اما نتایج یک تحقیق تازه دانشمندان آلمانی تردیدهای را در این مورد به بار آورده و این ادعا را میکنه که البته دانشمندان اسکلیت را در سال 2013 از این دیوار یافت کردن و میگن که 1500 سال نه بلکه حدود 500 سال قدامت دارد. اما سایر باستانشناسا میگن که نه، یک اسکلیت نمیتونه که ادعاهای تاریخی را نادرست ثابت کنه و در این زمینه تحقیقات بیشتر نیاز است. شنوندای عزیز، با امشب در برنامه انجینیر شکیب سالک را که در رشته تاریخ معماری تحصیل کرده و همچنان در بخش باستانشناسی و بازسازی آبادات تاریخی کار کرده و تجربه هایی داره، با امشب از کشور دنمارک از طریق تلفن مهمان برنامه داریم. بیشتر شما را در انتظار نمیمانیم، میریم سراغ میمان ما از حالات در مورد از اونا پرسان میکنیم. سلام بر شما آقای سالک، تشکر ازی که دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه ما لبیک گفتین.
سلام بر شما، ممنون که شما مرا لطف کردین آقای سالک. پیش به خاطر از اینکه ما بیشتر شنوندای عزیز ما با شما با کارکردهایتان آشنا شوند، میشه در ابتدا در مورد خودتان بگوین که شما چه وقت این مسلک خواندین، چقدر وقت میشه، چقدر کار کردین و شما چه وقت از افغانستان به دنمارک اومدین؟ میشه در مورد زندگی خودتان و کم صحبت بکنین با ما؟
یقین که علاقه مندی ما زمانی که من محصول دانشگاه انجینری بودم و در سالایی که وقت هنوز انقلاب ثور نشده بود،
بله،
انقلاب هفت ثور البته نشده بود،
بله،
در این سالا من محصول دانشگاه انجینری بودم و در این سالها یک پروژه یونسکو بود که آبدات و آثار و فرهنگ هرات به حساب بررسی میکردن و در اون پروژه ما هم سهم گرفتم. از اون وقت علاقه‌مندی و به این موضوع جلب شد. برای از این ما یک مضمون در تاریخ مهندسی میخواندیم در فاکولته انجینری که متاسفانه در اون وقت من متوجه شدم که تمام مثالهایی که از معماری اسلامی یا معماری افغانستان میتون همیش مربوط ساحات است که در ایران فعلی واقع شده، یعنی ما هیچ نوع مثال از معماری اسلامی داخل افغانستان نداشتیم.
بله.
در از اینکه در این مورد اصلا تحقیق نشده بود. و همون بود که زمانی که من از فاکولته خلاص شدم درخواست دادم که من در ریاست باستانشناسی در حفظ آبدات تاریخی کار میکنم و در اون وقت شروع کردم به اینکه تحقیق کنم در این مورد. سالهای پسان باز یک تعداد مقالات و اینا رو در این مورد تهیه کردم، تاریخ معماری تیموریا را از دوران غوریان اینا رو تهیه کردم و نشر کردیم، یعنی یک مقدار مواد درسی در این مورد تهیه شد. یه داستان علاقه‌مندی ما است برای این رشته و تحقیقاتی که صورت گرفتیم.
آها بسیار خوب. خب سوالک صاحب، قسمی که من قبل از در آغاز برنامه البته گفتم، شک و تردیدها یا بگویم گزارش های مختلف در باره ایمار دیوار شهر کابل است که یکی میگه 1500 سال قبل و در یک گزارش دیگه آمده بود که 2000 سال قبل و حال دانشمندای آلمانی که از یک اسکلیت را که از این دیوار روش تحقیق کردن میگن که 500 سال قبل این دیوار ایمار شده. نظر شما چی است؟ مطالعاتی که شما در جای مختلف داشتین، نظر شما چیز، آیا شما در این مورد میفهمین که چقدر قدامت تاریخی داره ای؟
در اصل سر این وقتی که سر قدامت یا گوبده تاریخی گفت میزنیم تو از دو را میتونیم، یکی آثار تاریخی است نوشتاری که مثلا از گذشته برای ما مانده،
بله،
و خوبی از اون یعنی آنچه که ما زیاد ترش استدلال میکنیم و استفاده میکنیم تحقیقات باستانشناسی خفیات و این هاست، یعنی چیزایی که بر علم امروز استدلال میکنن.
بله.
در اساس نوشتاری تاریخی تا جایی که من میفهمم خود کسایی که حمله کرده بودن در اوایل اسلام در سالهای 70 و 70 و الی 80 هجری،
بله،
اونا از بودن دیوارهای کابل، یعنی از دیوارهای دفاعی در اطراف کابل یادآوری کردن و خود از این یعنی نشان میده که 1400 سال پیش یا 1300 چند سال پیش وقتی که عرب حمله میکنن یک چیزای به نام دیوار دفاعی کابل موجود بوده.
بله.
علاوه از این یک سند دیگه که یعنی سرش بسیار میشه حساب کنیم، خود کتاب حدود العالم من المشرق الى المغرب است که نویسندهش معلوم نیست اما اولین کتاب جغرافیا است به حساب به زبان ما و شما به زبان فارسی که در سال 372 قمری که تقریبا 980 میلادی میشه، یعنی 1000 چند سال، 1030 سال یا 1040 سال قبل نوشته شده و یا بسیار مشخص از دیوارهای کابل و بالا حصار اینا یاد میکنه و به این حساب یعنی یک سند معتبر است برای اینکه دیوار در 1000 سال پیش هم موجود بوده. یعنی مانای گفت مایتر است اگه بخواییم یعنی برداشته بکنم که قصه 500 سال پیش خود به خود با این گفت یعنی مردود میشه، یعنی که دیوار 500 سال پیش ساخته شده باشد.
بله بله.
اما متاسفانه هیچ نوه بررسی باستانشناسی یعنی خفیات در خود دیوار صورت نگرفت تا بالی که آدم به استناد از او بگویه که بله این دیوار 1500 یا 2000 سال پیش قدامت داره. یکانه چیزی که صورت گرفته گفته شما همین کار آخر است. کار آخر در سال 2013 در اثر باران ها که بارید یک قسمت از این دیوار سرویده شد.
بله.
و از بین از او یک اسکلیت نمایان شد. چاروال شهر کته یک دانشمند اسمشون نفراموش کردیم اینا اکسای گرفتن و راپور از این به حساب همون وقت نشه شد و همین استوری که گویا شاه ظالم که دیوار می ساخت.
بله.
مردم در وقت ساختنش که تعلیل می کردن اونا را دفن میکرد
زنده در دیوار. بله بله بله.
این اصطلاح خود به خود قوت میگیره با پیاشیدن یعنی اسکلیت و در وقتا در شهر کابل هم این داستان بسیار دهان به دهان گشت گویا یه راست بیره یا چنین. بعد هم این اسکلیت میره به تحقیقات در کشور آلمان ثابت میشه، شاید مطالعات رادیو کربن کردن بهش یا هرچی، در صورتش تثبیت شد که اسکلیت قدامت 500 سال داره. خب یک چیز از این ثابت کرده میتونه، این میتونه بگویه که دیوار حد اقل 500 سال قدامت داره. حد اقل.
بله.
اما شما میفهمیم که در تمام عبادات تاریخی که به حساب قدامت چند هزار یا 2000 سال پیش از دال چندین بار اونا ترمیم شدن، هر عبادت تاریخی را چی در کشورهای غربی چی در کشور خود ما چندین دوره ساختمانی در اون مشاهده میشه. و یقین که کابل هم یک شهر استراتژیک بود، آدم تو که یک کم دقیق فکر کنم چندین بار در طول زمان در مقابل دشمنای مختلف حمله شده، در این چنگیز در این کشور آمده حمله کرده، تیمور آمده حمله کرده و پیش از این و بعد از این چندین بار بزنی واقع شده. هر بار امکان داره که دیوار کابل یعنی به خاطر دفاع از شهر کابل ترمیم شده باشه. یکی از گفایی است که هیچ منکر شده نمیتونیم.
بله بله.
گفتی دیگه است که در هر ترمیم شاه در او اتفاقی بزرگ مشکل است که یعنی مردم راضی کنه که داوطلبانه ای کار انجام بده.
بله.
از این دو گفه تو نتیجه میگیریم که در هر دوره شاید همون 500 سال پیش هم وقتی که مثلا پیش از بابر میشه 500 سال پیش، چون بابر تقریبا در وقتش یک ترمیم را یادآوری نمی کنه خودش از دیوارای کابل.
بله.
اما چایی که پیش از او بود فکر میکنم اولوغ بیگ نامش بود، اما او اولوغ بیگ که در هرات است نه یک اولوغ بیگ دیگه بود. شاید برای ترمیم دیوار عین کاری را که امو شای اول کرده بود بویا، یعنی مردم هم مجبور ساخته بود به ترمیم دیوار برای یک دفاع و امو کسی که تحلیل کرده شاید یعنی ایکلش حدس و گمان است. همیشه تئوری ها به اساس این حدس و گمان بنا میشن و بعدا مثلا ممکن است که چی شاید امون همی کار کرده و کسی را دفن کرده در داخل دیوار در اثر تحلیلش، یا حتی میتونیم بگوییم یک کارگر وفات کرده.
بله.
و مرگ خودش دفن شده. ما به این شک نمی کنم که تاریخ امو جسد گویا 500 سال پیش است، اما به این شک می کنم که این قدامت خود دیوار هم رایش تعیین کنیم.
یعنی منظور شما از آقای سالک دیوار ممکن است که 1500 سال قبل یا کم و بیش در اون وقت ساخته شده، اما وقتی که بازسازی شده مثلا سالهای بعد وقتی که بازسازی شده باز هم پادشاهان ظالمه که چون زهاک البته نام برده شده در تاریخ، باز هم به خاطر بازسازی از او امو کارگران که تنبلی میکردن در کار یا تعلل میکردن زنده به امو دیوار دفنش کرده و ممکن است که ای امو کارگرای بوده که در بازسازی از دیوار دفن شدن، ای اسکلیت از امو کسا بوده باشن.
یعنی یک فقط یک حدس است که بله. نمیدونم هیچ نوع ثبوت برکت خود نداره.
بله من گفتم یعنی همش حدس و حدس گمان است، چون چیز دقیق یا کتاب دقیق یا مثلا نوشته های دقیق آثار دقیق وجود نداره، همش وقتی که ما شما میگیم در حدس و گمان هاست و فقط در حد امی معلوماتی که از اون طرف و طرف ما گوه هم در حدس و گمان ها نوشته شده سخن میزنیم.
اما یک چیز دیگر رو میخواستم علاوه کنیم.
بله
تقریبا میان جایگاه بود و باش نه شهر کنی کابل هستم، ما در اون شهر کنی کابل بزرگ شدیم. از اونجا ما مثلا گوانچون رفتیم و یعنی بحثی نتش و یکی از تفرجگاه های بسیار نزدیک ما همین کل خوج صفا بود که کلش دروازه میگیمش و ما بارها و بارها در طول همین دیوار در وقتایی که به حساب جوان بودم راه رفتیم، از نزدیک دیدیم دیواره.
بله.
و یک چیزی که در یادداشتای مغزیم میتونم که بهش اشاره کنم این است که در اون زمانم در طول دیوار گاه چی بود من نمیگم که جسد هم میگیرم، اما قبرهای تعبیه کرده بودن در داخل دیوار. من یه چی نمیفهمم دلیل چی بود. در بعضی از اون امو قبرها که گویا مثل یک حفره وره داخل دیوار معلوم میشد، یکان توغ که یعنی شهید نشان میداد.
بله.
در داخل دیوار ما به چشم سر دیره دیدیم، یکی هم نه تقریبا دو یا سه دانه در طول دیوار ما متوجه بودیم و پدرم در مو وقت پرسان کرده بودم که مثلا این چیز او میگفت که ما فکر هم مطمئن نبود، میگفت فکر میکنم که همون مسلمان هایی که به حساب آمدن برای حمله کردن به داخلشان شاید کسایی که شهید شده با زمین جد دفن میکردن یا کسایی که در طول دیوال میخواستن بارا شوند. من دقیق نمیتونم که برش افراز و نظر کنم.
بله.
اما میگفت ما به این مناس یک تعداد قبرها که حداقل سه دانش هم بیاد میارم در طول یعنی دیوار من خودم مشاهده کرده بودم. از کجا معلوم که ای خب ممکن است که از اون شهیدان نباشه، یعنی چون 5 سال قدامت دارم، اما یک قبر عادی هم ممکن است که بوده باشه که در اثر همین باران هم اینا هوایدار شده باشه تازه.
خب این خود دیوار است، دیوار تا قبر که در زمین است فرق میکنه. با استناد گپ شما هم میگم که در بعضی از قصه هایی که از کابل آمده که بعضی ها در از قصه هایی از کابل نوشته کردن گفتن که تقریبا هزاران جوان قربانی از این دیوار شده، البته قربانی ساخت از این دیوار که از طرف مو پاچهای ظالم گماشته میشدن و اینا تنبلی یا سستی میکردن زنده به دفن میشدن. حتی قصه از اترام است که سالک صاحب که در یکی از یک جان جای آمده خب بیام قصه‌ای شاید قصه‌ای باشه که واقعیت نداشته باشه یا مثلا به استناد بعضی چیزهای دیگه یه قصه را جور کرده باشن که کسی نامزد میباشه و نامزدش وقت عروسیش میباشه اما پاچای را اجازه نمیده که بره عروسی کنه، زمانی که نامزدش خبر میشه و میگه که ما هیچ نمیخوایم که امرای تو عروسی کنم که تو یک مرد نیستی که نمیتونی به خاطر عروسی اجازه بگیری، بعدش دختر خودش میآید دمیج امرای زمین مردا کار میکنه، وقتی که کار میکنه در وقتی که پاچا میخواد که بیاید ببینه بررسی کنه که دیوار تا کجا کارش پیش رفته و چه قسم کارگرا کار میکنن، میبینه که دختر وقتی که پاچا را میبینه روی خود میپوشانه، پاچا خنده میکنه میگه که تو بال امرای مردا کار میکردی آلک ما آمدم روی از من میپوشانی، باز به خیال می دختر میگه که تا بال خود من امرای کسای کار میکردم که به یک گونه که یعنی ایران میگن مردا نیست به خاطر که اینا از خود دفاع کردن نمیتونن که خودشان بگوین که خب ما کار نمیکنیم، با ایت یک گونه که یعنی اینا هم زن هستن من امرای مردا کار نمیکردم. به این گونه همه قسم پاچا را بالاخره امی دختر میکشه و بالاخره همگی از قید زو و از قید ظلم از این آزاد میشه. خب نمیگیم که این قصه واقعیت داره، ولی چیزایی است که مردم در مفکوره شان آمده از امو واقعیتایی که بوده شو بیش کم کم به ذهن ازیا که اینا قصه پردازی کردن و بالاخره اما چیزی که در ذهن خودشان میامد، یعنی چیزهایی وجود داره. اگر هزاران جوان در او قربانیش نشده باشه، شاید کسایی بوده باشن که این داستانها ساخته شده.
ما کاملا با شما موافق هستیم. اول یکی از کتابای عمدانی است که در پشت هر اسطوره یک مقدار واقعیت
وجود داره.
یعنی هیچ شک نیست. و همین اسطوره که دختری آمده و گویا مردم تحریک کرده و یعنی با گفتن همین که شما مردان هستیم و یعنی زن صفت هستیم که اطاعتی پاچاره میکنیم و باز مردم حمله کردن و پاچاره کشتن، شاید یک مقدار مثلا اضافه گویای مردم پسنده ای اضافه شده باشه.
بله.
اما در هر صورت مطمئن هستم که در پشت هر اسطوره یک مقدار واقعیت ها هست. یکی از واقعیت ها هیچ آدم نمیتونه منکر شود که ساختن یک دیوار به این عظمت که در بعض قسمت ها 3 متر و 4 متر عرض دارد در پایینی خود،
بله،
به این ارتفاع و در ارتفاع 400-500 متری کو که هیچ نوع راهی هم در سر کو راهی رسم امروز وارد ساخته نشده،
بله،
متلزم یک حرکت داوطلبانه نمیتونه باشه.
بله. بله، شما که خودتان به من جالب است که خودتان رفتین روی از این دیوارها را گشتین، میشه که از می از دیدن خودتان، از دید خودتان بگوین که در جایی که گفته تا 3 متر 4 متر عرض داره، آیا واقعیت داره؟ شما دیدین چه قسم بوده؟ چطور آیا با ای اگر اینقدر که 3 متر 4 متری عرض داشته باشه چطور میتونه تخریب شوه، چطور میتونه خراب شوه؟ بسیار زیاد یعنی زخیم بوده. چه قسم شما محکم بودن از او را چگونه نظر دارین؟
در هر صورت تشکر است که در کل جایه 3 متر 4 متر نیست، معمولا از 1-1.5 متر بر دیوار است.
بله.
اما در جایه که مثلا یک ستپ کلان بوده، به طور مثلا چه سلوپ کلان بوده، مایل کلان، مایل شدید بوده، اینجا دیوار برش زیادتر ساختن در از اینکه مستنات واقع شد و در طول دیوار چندین جای امی که ما بسشن میگیم، امی که یک چی میگیم، یک جایی که دیوار نگاه میکنه، یعنی یک برامدگی دستینی مبورتی مانن در هر چند متری ساخته شده، در غیر از یک دیوار مستقیم همیشه یعنی استناد درست نمیشته باشه و از این تو ایران میشه. اما دیواری که به حساب 10 متر هم اگر عرضش باشه و ترمیم نشه، حفاظت نشه در محیط مقام کابل که همیشه زلزله است و همیشه باران است و همیشه برف است،
بله،
در طول زمان وقتی که آدم 1500 سال میسنجه یک زمان طولانی است.
بله بله. صرف از گل ساخته شده؟ صرف از گل، سنگ و گل چیز ساخته شده؟
به شکل مهره، چندین یک مهره است با یک مثلا یک 20 سنتی دیگه سرش سنگکاری است.
بله بله بله.
از این سنگای خود کو استفاده کردن، باز گل است و اینمی بنی رقم پیش رفته تا آخره خشتکاری، یعنی به شکل که دیده میشه در قسمت های بسیار کم، یعنی کل جایش نیست، از خشت ساخته نشده، از گل مهره و سنگ ساخته شده، سنگ
بله.
سنگ دیگه. متاسفانه اینه خواهی نفتی رو علاوه کرده لاویست که در افغانستان 90% آبدات تاریخی ما خام است.
بله.
در خلاف بسیار کشورهای دیگه، ما در کشور خود یک چی خراب داشتیم، یک عادت خراب بگوییم یا یک میراث خراب به اوی بود که همیشه هر پادشاه وقتی که تعداد بنای یک ساختمان میموند میخواست که خودش خلاصش کنه. در از این که به نام خودش تمام شود بگوییم فلان شاه اینی آبده را ساخته، در حالی که در کشورهای دیگه رقم غرب هیچ اتو نبوده. یک کلیسا ساختمانش مثلا گاهی و اوقات 300 سال طول میکشیده و به امون بهترین ظرافت ها اینا ساخته میشد و از امون خاطر رو میدونیم که تعداد پختنمان نمیشد، از مواد ساختمانی بسیار خوب کار گرفته میشد و او دوام داد. از ما متاسفانه ما مشکل ما می بود که مواد ساختمانی بسیار ارزان و سریع، زیادتر خشت خام،
بله
تشکران و از این خاطر بیشتر به نظر ما عابدات تاریخی هنوز داریم که از زمان های سابقی یک تعداد اونمو خشت پختی که از زمان تیموریا در هرات داریم و از زمان غوریا داریم ما چیز دیگه نداریم در مجموع.
بله خب سالک صاحب به خاطر نگهداری و به خاطر حفظ این میراث‌های فرهنگی یعنی چی باید بکند دولت مثلا چی چیزایی را مد نظر گرفته شود تا کمی آبادات ما که میال در معرض خطر از بسیاریش خراب شده حتی می دیوارای شهر کابل میگن به خاطر ساختن خانه‌های خودسر از طرف مردم بسیاریش تخریب شده و خب البته بعضی قسمتایش در زمان جنگا در جریان جنگ تخریب شده چی باید شود که اصل لحاظ ارزش‌های فرهنگی و تاریخی که داره ای نگهداری شود چی روش هایی را باید استفاده بکنه دولت؟
این سوال به حد جامعه است و جوابش واقعا مشکل است. من براتون
میتونم
نظر خود را بگویم. نظر من این است که ما دو رقم ساحه داریم در افغانستان. ساحات زیر خاک و ساحات بالای خاک. یعنی آبادات.
بله.
آبادات مشهود است. یعنی هنوز یک تعدادش پابرجای است. و این امکان ترمیمشان است، امکان حفاظتشان است و میشه که در این را سرمایه گذاری شد. معمولا اکثرشان اسلامی هستند، یعنی از بعد از اسلام است و مشکل خلق نمی کنه وقتی که اگر یک حکومت بسیار متعصب اسلامی هم تر کار باشه یعنی کدام مشکل را برای اونها خلق نمی کنه. و یک تعداد زیاد دیگه ها بجاسته که زیر خاک داریم که ساحات خصوصیاتی ماست. اینا یادم هست که شنیده بودم که دکتر انس یکی از وزرای سابق اطلاعات پلیتیک یک وقت گفته بود که همینها را از زیر خاک نکشیم. خاک چقدر سالها نگاهشان کرده هزاران سال چند سال دیگه هم نگاهشان میکنه و شما او را بیرون میکشیم باز حفظ کده نمیتونیم. ما شاهد هستیم که نتانستیم. ما حضر از دست دادیم، ما آی خانم از دست دادیم، ساعتی که از زیر خاک بیرون کردیم و بسیار ساحت دیگه اگر می خبید مثلا همین ساحه جدید که در نزدیک پنجه شاه اون طرف دیوار کابل از در ساحه شهده سالیم
بله
بله در اینجا سه دوره تاریخی تقریبا تثبیت شده دوره عهد غوریاس دوره بودایاس اما آن رهایش کردیم حال بر حفاظتش هیچ کار رو نمی کنیم. تحقیقاتش تمام نشد و از این خاطر نظر من اینست که دولت فشار زیاد سر حفظ آبادات تاریخی داره تا دیواز خصوصیات ساعت کنو زیر خاک هستم و در حفظ هستم.
بله بله
برش یک بودیجه کافی اختصاص بده متخصص تربیه کنن کار به حساب آل هنوز هم کار حفظ آبادات تاریخی را مثلا دستگاه های ساختمانی اجاره میگیرن میکنن و ای از نگاه منطقی هم درست نیست از نگاه مسلکی هم درست نیست.
بله فکر میکنین که در باسازی از این بگویم آبادات تاریخی مثل دیوارهای عادی نیست البته یک معیارهای به خصوص خود داره یا روشهای به خصوص خود داره که او دوباره بازسازی شود هر کس نمیتونه که او را بازسازی بکنه.
دو گپ باید فرقش اینجا ما بگویم بازسازی و حفاظت یعنی ریستوریشن رو به حساب چی فرق دارن.
بله.
با این مانم که ما یک تعداد آبادات میتونیم بازسازی کنیم. مثلا اگر یک بخشی از مقبره امیر عبدالرحمن خان فرو میریزه میشه که آدم دوباره بسازه با یک کم تفاوت که میام فرقش هست. اینی کار سال مثلا امسال است 2016 و اصل کار این از زمان عبدالرحمن خان. اما مثلا دیوار کابل کس بازسازی نمی کنه.
بله.
برای اینکه استفاده معقول ازش شده نمی دانه. تنها حفاظت آنچی که باقی بانده مهمه.
یعنی حتی نمیشه سالک صاحب که جایش که مثلا خب خود دیوار خود طبعا که دیوار همش بسیار زیاد است یعنی یک بخشش که تخریب میشه مثلا مردم وقتی که منازل خود سر آباد میکنن یک بخشی از او را تخریب میکنن دوباره پس او را درست بکنن آیا امکانش نیست؟
به نظر من اینطور است که اصلا جلوگیری از این صورت بگیره که مردم در نزدیک دیوار یعنی قانون حفظ آبادات تاریخی نیست که تا یک فاصله معینه
بله.
نظر به اهمیت آبده کسی در این نزدیکش ساختمان آباد کرده نمیتونه
بله.
و یا خود دیوار آباد میکنن از موادش استفاده میکنن این باید جلوگیری شود یکی بله. و دوم قسمت هایی ده که امکان تخریبش میره مثلا آب سرش میآید یا فرضاً در اثر یک زلزله دست برداشته یا جلوگیری شود از اینکه بیشتر تخریب نشود اما دوباره سازی نمیتونیم کنه ایتو یک چیز را دوباره سازی مثلا میشه که بالای سار شهر کابل بکنن و از اون باعثی یک ساحی مثلا یک موزیم تاریخی یا یک مرکز کلتوری بزرگ یا یک جای برای نمایشگاه ها یا مثلا یعنی یک استفاده دوم هم از شهر چی درست است اما دوباره سازی به هیچ عنوان در آبداد تاریخی روا نیست در از اینکه ما هر چیز را بهش داده میتونیم قدامت تاریخی را داده نمیتونیم خشته که در سال 2016 مانده میشه اون خشته نیست که در 2000 سال پیش یا 1500 سال پیش مانده شده بود متوجه هستیم
بله
نقطه باری زمینی هست که حفاظت یک چیز است ترمیم یک کار دیگه است یا مثلا دوباره سازی بیخی یک کار دیگه است دوباره سازی حتی مثلا میشه که یک خیلق آبده به کلی با خاک یک سنم شده ما دوباره از روی نقشایی که داریم بسازیم بشه اما این به هیچ نوع اهمیت یعنی اما قدامت هم نمیتونه که دیگه هر چیز میتونه یک آبده سال 2016 میچن نه از مثلا سالایی که ساخته شده بود در اصل
نه بله تشکر سالک صاحب ایتوری یک رقم وقت رفت و تمام گفته های ما باقی ماند فقط 5 دقیقه وقت داریم بازم در 5 دقیقه میشه که شما از لحاظ ارزش های فرهنگی و تاریخی بگوین که چه ارزش فرهنگی و تاریخی بر ما امی آبداد داره میشه که فقط ما کم وقت ما مانده 3 دقیقه صحبت بکنین در این رابطه
یک آبده تاریخی اصلا بر علاوی گفای دیگه تمدن هم یک دوره معینه را نشان میده مثلا ما از روی یک آبده تاریخی نشان داده میتونیم که در این دوره چقدر به فرهنگ توجه شده چقدر به معماری توجه شده کدام هنرها را در این دوره خاص مثلا آبداد دوره تیموری را آدم میبینه بر علاوی خود ساختمان این منبتکاری ها تسخیب مثلا مقرنزکاری هایی که در این شیرت گرفته میدین آدم که در هر رشته چقدر امون شاه های زمان یا حکام امون زمان مردم را تشویق کردن صنعت را تشویق کردن هنر را تشویق کردن یکی از این تاریخ دوم برای جذب توریست و مثلا یک منده آید شده میتونه است ایو میشید که از بسیاری آبداد تاریخی ما میتونیم یک استفاده دوباره کنیم مثلا مراکز فرهنگی بسازیمش کتابخانه ها بسازیم سالن های نمایش آثار نقاشی مینا درست کنیم و هزار گپ دیگه از این جنس که در کل کشورهای دیگه همین کار صورت گرفته از اون خاطر یعنی یک اهمیت واقعا خاص دارن یک تاریخی یک شهر ما میتونیم از روی امو آبداتش اینایش تعیین کنیم یک من این فهم که در افغانستان چقدر تریدی دفاع کار میشه مخصوصا به این سال آخر متوجه شدیم که آثار ثبت و سجلش شروع کردن و این یک گفت بسیار مهم است ثبت تخنیکی کل آثار تاریخی و آبدات تاریخی افغانستان صورت دیگه دیجیتال شود برای آینده بیمانه ما یک تعداد زیاد آثار تاریخی هرات را سجل کردیم حالا اصلا هیچ موجود نیست یعنی خود اثار از بین رفتند اما حداقل یک ثبتش خوب شما برای آینده میمونه و مخصوصا حالی که دنیا دیجیتال شده این باید که در ذخیره بین الملل یعنی در سرور عمومی کلان کل این گپا ثبت شوه حفظ شوه تا که برای آینده ما بان یک چیز
بفرمایید
میخواستم بگویم که از ما از تاریخ ما جز جنگ و جز ویرانی و جز خون یک چیزهای خوب هم خوب باید به یادگار بانیم
تشکر بسیار زیاد بله واقعا ما امیدوار هستم که وزارت اطلاعات فرهنگ بعد از این در حفظ و راجستر آبدات تاریخی افغانستان توجه کنه. آقای سالک تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. باز هم در دقایق آخر برنامه هستیم. متاسفانه که باز هم عرفای ما باقی ماند، وقت کم بود، نظر به معلومات شما، نظر به اما داشته هایی که شما داشتین که با ما شریک می ساختین. انشالله در برنامه های بعدی با شما خواهیم بود. شنوندای عزیز، در دقایق اخیر برنامه هستیم. ناگزیر هستم که از شما خدا حافظی بگیرم. شب بخیر، روز و روزگارتان خوش.